بسم الله الرحمن الرحیم. بدبینی فلسفی یکی دیگر از اثرات مسئله شرور بدبینی فلسفی است. فلسفه که خب میدونیم که اون علم به حقایق موجودات سطور مطلق و چون در عالم یه چیزایی که به حسب ظاهر شر رو لحن آورد میبینیم و دید فلسفیمون نسبت به جهان دید بدی باشه، یه که به آثار مسئله شروع هست. فلاسفه بدبین معمولا از میان ماتریالیست ها برمیخیزن، یعنی اونایی که مادی مکتبشون مکتب مادیته، یک نوع رابطه و تلازم میان ماتریالیسم و بدبینی فلسفی وجود دارد که قابل انکار نیست. یعنی هر کی دیدش نسبت به عالم واقعیت این باشد که این جهان هم جهان ماده، ماورای مادهی تو کار نیست، خدایی، قیامتی، اینها اقلا دلمونو خوش کنیم که جسی دنیا بد دیدیم عوضش یه وقتی تلافی میشه، وقتی همچی دیدی که نداری که بگون که درست جهان مزاحماته، اما این جهان یه گردانندهی داره که او جهان را به نحو احسن اداره میکنه. یه همچی دیدی که نداریم هم دیدمون این باشه که این جهان جهان ماده و ماده هم پر از مزاحماته، هر چیزیش هزارها مزاحمت داره، آفت داره، وجود خودمون هزار جور مزاحم داره، به نتیجه میباید بسوزیم و بسازیم. خب جهانی پر از مزاحمات، هر لذتش با رنجی آمیخته، هر امیدش با یه ناامیدی دست به گریبانه، هر شادیش یه غمی زیرتر داره، به هیچیش اطمینان نیست. خب این چیزیست که جهان ماده میبینیم. جهان ماده از مادیت، یعنی وجودی که ماده میخواد و شرایط مادی، یه ذره شرایط مادی نباشه این موجود نیست، یه ذره مزاحمت باشه این موجود نیست، یا وجودش مورد مخاطره. شعرهای حقیقت رو مثلا مخانون اکیس کنن، یعنی جهان رباط خرابی بر گذرگه سیل، یه عالم مثل یه کاروانسرای خرابه میمونه که تازه در محل عبور سیل قرار داره. وقت چنین جهانی ما چجور میتونیم قول بگیریم ازش که بر وفق مراد ما به چرخه؟ وقتی جهان جهان مزاحمته، اینها وقت همین زمینش که خیلی بهش اطمینان داریم که روش که را میریم میفتیم، ولی احتمال فرورفتگی زمین هست که در آیات قرآن راجع به این معنا، یعنی بی‌اعتباری جهان به این جهت که جهانی که به هیچ چیز دلگرمی نیست. آیاتی داریم راجع به همین جهت که یک کسی خیال کنه که ما بدون اتکای به مثلا ماورای ماده میتونیم خودمون رو خوشبخت فرض کنیم. نه، یه آیاتی هست مربوط به این مطلب در آخرای سوره بنی اسرائیل که میفرماد و اذا مثل انسانو و اذا مسکم الضر فی البحر ضل من تدعون الا اياه فلما نجاكم الی البر اعرضتم و کان الانسان کفورا. ماحصلش اینه شما انسان ها اینجورید که وقتی یک هجوم یه عامل خطرناکی در قرآن در دریا براتون پیش میاد و هر چه غیر خدا از نظرتون میریزه، او وقت دست دومن خدا میشید. ولی وقتی که به خشکی شما را نجات داد وقت چیز میشید، اعراض میکنید، وقت میگید که افعمنتم ان یختف بکن جانب البر. شما که به این خشکی اطمینان دارید، خب رو آب که هستید، خب آب ربونه، فرو میریم در آب و خفه میشیم، اما رو خشکی که میایم خب رو به حق به ظاهر زمین ما رو فرو نیم بره. ولی خدا میگه افعمنتم ان یختف بکن جانب البر. شما اطمینان دارید، قول میتونید بدید که حسب نشود همین ناحیه دریا از خشکی، یعنی فرو رفتگی زمین پیدا نشه، او یرسل علیکم حاسبا، یا اینکه اطمینان دارید از اینکه خدا یه باد حسب آور در کبیرها نظیر کبیر لوط که بس یه نرم باد همطور کوهی از شن مثلا جمع میکنه، یه جا مسافرین مثلا زیر شن از بین میرند و هلاک میشن. خدا میگه اطمینان داره اینجور نمیشه، یا اطمینان داره دو مرتبه که پیش آمده پیش نمیاد که ناچار بشه دو مرتبه سفر دریایی کنه و اونجا دچار طوفان بشی. این وضع جهان ماده همینطوره که به هیچ چیش اطمینان نیست. از مادیت معناش اینه که هر موجودی هزار جور شرایط مادی میخواد، مثلا این بانیه ما بخواد به همه جوری که هست باقی باشه، یه قدری یه گاز اشکاور توی هوا مثلا چیز بشه ما دیگه راچا بهمون بسته میشه، هوا محروم بشه ما دیگه نمیتونیم نفس بکشیم، نمیدونم یه مش تو صورت ما بخوره دیگه نظم وجودمون از بین میره دیگه بشه. این جهان ماده. وقت کسی که جهان ماده رو خلاصه، یعنی جهان را هستی را خلاصه میکنه در جهان ماده، به نتیجه یه مایه امید، یه چیزی که دلگرمش بکنه دید، مگر این که آدم یه مثلا قرص مخدری بخوره که نفهمه، نظیر این که کسی را میخوان جراحیش کنن یه آمپول بهش میزنن که بیهستش کنه، آدم بیهست بشه که نفهمه. و الا اگه چنون چه این منطق میگه که جهان هستی مساویه با ماده، اون منم حق استفاده از جهان ماده بردم و بنابراین با همه این مزاحماتی که هست و پیش بینی میشه، به چی آدم میتونه نوید به خودش بده و رفع این نگرانی رو از خودش بکنه، حوادث احتمالی را مثلا چیز کنه، حوادث احتمالی رو برای خودش توجیه کنه که زندگی رو بر خودش تلف نکنه، دانم که همچه پشتوانهی نداره. لطفاً لذات که خلاصه اون چه که در این عالم به نظر ما به نظر شر نمودار میشه، اگر مکتبمونم مکتب مادیت باشه، ماتریالیست به اصطلاح، حالا چه دیالکتیک هم باشید، یعنی تحولی، یا اینکه نه اونه دیگه نباشه، بالاخره مکتبی که میگه جهان وجود مساویت با ماده، که بنابراین باید وجود فلاسفه بدبین باشد و این نمیتونه از خودش رفع نگرانی بکنه. این یکی از آثار دیدن شر. ایشون میگه فلاسفه بدبین معمولا از میان ماتریالیست ها برمیخیزن، یک نوع رابطه و و تلازم میان ماتریالیسم و بدبینی فلسفی وجود دارد که قابل انکار نیست. چرا روشن است؟ ماتریالیسم از حل مشکل شرور ناتوانه. ما انشاءالله به موقع خودشی بیانو خواهیم کرد که از نظر الهی آدم دیدش نفس عالم یه دید وقتی میشه، یه همچی دید آدم پیدا میکنه که من فقیر باشم همو خوبه، غنی باشم همو خوبه، سالم باشم همو خوبه، مریض باشم همو خوبه. حالا که با مقایسه با پولدارا مکم پولم همه خوبه، اگر یه وقتی هم خیلی پولدار شدم اونم خوبه. آدم یه هم این تفتته نیست، اینو بعدا ما به موقع خودش بیان خواهیم کرد که وقت همون منطق شخص عارف به خدا که میگه هرچه از دوست میرسد میکن، آدم اگر یه هم که روحیه پیده که بنابراین وقت نداره ایک چیز بپرسید. بله این پولی که حالا دارم احتمالش هست که بعد نداشته باشم، یا حالا ندارم احتمالش هست که بعد داشته باشم. حالا مردم به این سلام میکنن، بعد ممکنه به این بی‌اعتنایی کنن، یا حالا به این بی‌اعتنا هستن، بعد ممکنه به این اعتنا کنن. اگر ما یه همچی دیدی پیدا کردیم که هر دو شد هم خوبه، که به قول بابا طاهر میگه یکی درد و یکی درمان پسندد، یکی وصل و یکی هجران پسندد. ما از درمان و درد و وصل و هجران پسندمون، چرا؟ جانان پسندد. اگر آدم اینطور شد این مسئله غم و اندوه حله که علا به ذکر الله تطمئن القلوب. اما اگر نه، وجود منهای خدا همین ماده، خب این یه سیقم کف آدم بره این بعد یه قدری ازه بهره وجودی ما رو داره کم کرده، باید برای اینم یه حساب در دفتر قصه هامون واقعه که فلان روز سیخ رفتم کف هم و ایچ و چیزا، یا فلان روز مال داشتم از دستم دفتر ایم جوری میشه. طبق بینش فلسفه الهی وجود مساوی با خیر است و شر امر اضافی و نهی است و زیر هر پرده شر خیری نهفته است. اینا حالا بیان بعدن باید این مطلب بیان کنیم که اولا شر نسبی است. این حالا یه خود توجه داشته باشید تا ما عرض کنم. حکما در مسئله خیر و شر از اینجا شروع میکنن، اینجا یه قدر یه مشکل هم باشد ایبی نداری بالاخره این مباحث دار. حکما در مسئله خیر و شر که وارد میشن از اینجا شروع میکنن که اولا مفهوم خیر بدیهیه، واضح خیر یعنی که محتاج به تعریف نیست. مفهوم شر هم اونم بدیهیه، محتاج به تعریف نیست. به قول مطلبا میگویم به اصطلاح از تصورات بدیهیه، از نظریات نیست. فقط گیری که هست اینه که ما مفهوم خیر را در موجودات مصداقش رو چی بدونیم. ما تو ذهنمون مفهومی هست به نام مفهوم خیر، یه مفهومی هست به نام مفهوم شر، نظیر این که یه مفهوم آب یه مفهوم هست به نام مفهوم آتیش. مفهوم خیر و مفهوم شر هم به ذهن ما هست، احتیاج به تعریف کردن هم نداره، واضح هست این مفهوم. فقط هست که هست این است که ما در عالم خارج از ذهن دست دراتونیم رو چیچی انگوش بگذاریم، بگم این خیر و رو چیچی انگوش بگذاریم یه شر. اونی که مشکلت همینه که تشخیص مصداق خیر و تشخیص مصداق شر اینست که مشکله و به عهده فیلسوف است یا هر کسی که در حقایق بحث میکنه این مشکل را حل کنه. در این مرحله که وارد شدیم، حالا چجور با چه مستمسکی با چه نشونی ما بتونیم مصداق خیر را از مصداق شر تمیز کنیم؟ میگن که از ناحیه آثاره که ما حالا میخواییم بیاییم در عالم واقعیت در خارج از ذهن، یعنی خارج از ذهن یعنی این دستگاه ادراکمون رو نادیده بگیریم، میخواییم توی عالم هستی چی خیره چی شره پیدا کنیم، به چه وسیله پیدا کنیم، نشونش چیه، به چه نشانی تشخیص بدیم این موضوع خیره و به چه نشانی تشخیص بدیم این موضوع شر. نشانش یعنی چه خیر هرچی باشد اما این خاصیت داره که دوست داشتنیه، خیر خواسته شدنیه. شما از هر موجودی چه موجود علمی باشد چه موجود غیر علمی باشد، مثلا تدید انسان و گوسفند و موجودات زنده، اینا موجودات علمی هست به اصطلاح در زندگی با علم و تشخیص پیش میرن، ولی کن گیاها و مثلا نباتات و معدنیات اینا موجودات علمی به این نظر نیستن. این موجودات چه علمی چه غیر علمی هر کدوم اقتضای ذاتشون است که خیر خودشون رو میخواند و از شر خودشون طور گریزان است. که یکی از علامات خیر این است که خواسته شدنی است، موجودات چه با شعور چه بی شعور به حسب جبله و طبع خودشون خواهان خیرشون هست و گریزان از شرشون. پس ما در مرحله دوم از بحث، مرحله اولی بود که مفهوم خیر و مفهوم شر که دو شدن بدیهی شدن، این مرحله. مرحله دوم که میخواییم تشخیص بدیم که مصداق خیر چیه و مصداق شر چیه، از کجا پی ببریم؟ از ناحیه آثارش. اثر خیر اینه که هر موجودی خواهان خیر خودشه و اثر شر اینه که هر موجودی و به اصطلاح از شر خودش داره گریزان. این هم مرحله دوم. میان در مرحله سوم ببینیم از یه موجودی ما بپرسیم تو وجود خودتو میخوای یا نمیخوای؟ جوابش نیست که بله وجود خودمو میخوام. آیا عدم خودت را، نیستی خودت را میخوای یا نمیخوای؟ جوابش نیست که نمیخوام. و این یه حسابش رو همه موجودات، هر موجودی جبلتن وجود خودش را خواهانه و اینم اهم از این که موجود با شعور باشه یا موجود بی شعور باشه. اگه شعور داشته باشه از این خواستن خودش را یه تصوری هم داره، ولی اگه موجود بیشور باشه فقط تصور نداره، اما جبلتن یه خواهانه که خواستن وجودی. و از اون طرف هر موجودی از عدم خودش گریزانه. توجه کنید، پس این میشه مرحله سوم که موجودات وجود خودشون را خواهانن و و از عدم خودشون داره گریزان و تنها نه وجود خودشون رو خواهانن، کمالات وجودی خودشون رو هم داره خواهانن. مثلا ما چقدر که دارا هستیم خواهانیم، چطور دارا هستیم خواهانیم؟ مثلا با قوه چشم را داریم، شاید خوب برامون روشن نباشد که ما چشممون رو خواهانیم. خیال میکنه مثلا علم را که نداریم یا کمش رو داریم فقط علم رو خواهانیم چون نداریم، نه، همین چشم هم که داریم خواهانیم. به خواستن جبلی شاهدش میده که اگه تصور کنیم نداشتن چشم رو میبینیم نفرته. ما گاهی که تعبیرات میبینیم اگه خدای نخواسته چشمون کور شد که خیلی بد میشه، که خدای نخواسته برای چی میبینیم؟ این مظهره و علاقه فطری و طبیعی است که ما به چشم خودمون داریم. مثلا همین تمیزی که میدیم که مثلا فضلی که از بچه های شیری که بین کثافت و غیر کثافت تمیز میدن، اما ما تمیز میده، همین تمیز خواهانی شاهدش این که ما تصور کنیم که این تمیز حالا دست ما گرفته بشه برگردیم مثل یه بچه شیرخوار بشیم، میبینیم نمیخواد. اینا همه گواه بر این است که ما میخواییم وجود خودمون را، میخواییم این چیزایی رو که بالفعل داریم میخواییم و کمالات وجودی که در خودمون هست و نداریم اونا را هم چطور خواهانیم بجود. و از مقابل طرف مقابلش که نبود خودمون و نبود کمالات وجودی خودمون ما گریزان بجودیم. مثلا اگر این که تا یه تنگی میاد مثلی که میدونیم این تخم چشم ما را هدف قرار داده، چرا سرمون میاریم پایین که این ای تنگ احساب نکنه؟ برای که جبلتن از عدم این شعبه وجودی خودمون گریزان. این یه حساب جبلی تمام اشیا منتاش خودمون که با شعور کار میکنیم این معنا بر ما روشن‌تره. پس این هم مرحله سوم میشه که هر موجودی وجود خودش و کمالات وجودی خودش رو خواهانه و از عدم خودش و عدم کمالات وجودی خودش داره گریزانه. اینا شدن سه مرحله از بحث. اینا رو فراموش نکنید. یعنی در باب خیر و شر که فیلسوف وارد بحث میشه و میخواد خیر و شر را رسیدگی بکنه، اول شروع کرده مرحله اول، مرحله مفهوم خیر و مفهوم شر. بناشه این دو تا مفهوم دو مفهوم بدیلی باشه یا غیر بدیلی؟ بدیلی. یک، پس در این دیری نداریم که بخوایم حوصله صرف کنیم و مفهوم خیر و مفهوم شر را بیان کنیم. نیست، ما اونی که دیرمونه مصداقش از اونی که در دنیا از اول مطرحه مصداق خیر و مصداق شر. اینجا راه ما برای تشخیص این که چی خیره چی شره بررسی اثر خیر و اثر شر. حالا خیر تشخیص ندیدیم چیه، اما سربسته میدونیم خواستنیه. شما یه موجود بپرسید تو خیر خودت رو میخوای بگید نه، این دروغ میده. اگه گفت نه، نه هر موجودی چه باشه و چه بیشه و خیر خودشو میخواد و چه باشعور چه بیشعور از شر خودش گریزان. اینم مرحله دوم بعد از مرحله اول. این مرحله دوم که خاصیت خیر اینه که خواسته شدنیه، خاصیت شر اینه که ازش فرار هست. وهمی مرحله دیگر، از موجودات بررسی میکنیم ببینیم هر موجودی چه با شعور چه بی شعور وجود خودش را و وجود کمالات خودش را خواهانه و شر خودش، عدم خودش را و عدم کمالات خودش را از طور گریزانه. اینم مرحله سوم. و از چسبوندن مرحله دوم به مرحله سوم، از چسبوندن این دو تا مرحله به دست نمیاد که وجود و خیر، وجود و کمالات وجودی و شر، عدم و عدم کمالات وجودی. ما آخه در این مرحله هستیم که میخواییم مصداق خیر را به دست بیاریم که چیه و مصداق شر را به دست بیاریم که چیه. اول یه خاصیت خیر، من تکرار که میکنم چون یه ذر ریشه بحث هاست، این ها که خیر خواسته شدنیه و شر نخواستنیه، بلکه ازش نفرت و فرار هست. ولی در مرحله بعد میبینیم که موجود میگویم تو اونی که میخوای وجودتو میخواید، میگوید بله. کمال وجودیتو میخواید، میگوید بله. اونی که نمیخواید چیه؟ عدم خودت و عدم کمالات خودی ها. و پس نتیجه میشه که خیر وجود است و شر در عدم است. که اینجاست که به قول حاجی سبزواری میگه که از شر اعدامون فکم قد ظلمن قال بالیزدان ثم الاهرمن. این شعر منظومه حکمته که ما از اینجا که میگه شر عدمه، پس چه بسیار از چه قد گمراه شده اون کسی که به طلا خیرات را جزء وجود حساب کرده، شرور را هم جزء وجود قرار حساب کرده و برای جهان آفرینش دو مبدع قائل شده، یکی مبدع خیرات یکی مبدع شرور، نه این گمراهی واضح. حالا البته تا بحث برسید به این مرحله بازم کار داره، اما اجالتا ما تربسته از اینجا تحلیل کنیم که یه چیز وجودی باشد و این وجود شر باشد. این توجه کنید خب این من. بعد یه حساب دیگر هست و اونه که مراحل هستی، مراحل هستی، بعض مراحل هست که تضاهم بین این مراحل قابل تصور هست، بعض مراحل تضاهم تصور ندارد. من حالا برای مثال هم باشد و همه قناعت بکنید، مثلا در دستگاه ذهن ما آب تصور میکنیم، آتش هم تصور میکنیم، همده تصور میکنیم، آتش هم تصور میکنیم. تصور کنیم این شبستان مسجد پر از همده باشد و لابلاش هم مثلا شعله های آتش باشد، تو دستگاه ذهن قابل تصور هست. توجه کنید که ما اینه اسمش میذاریم وجود ذهنی و در فلسفه دو نحطه خارج داره، نحطه ذهن داره. حالا وجود ذهنی برای خودش خیلی قابل بحث و تعمقه، اما ما حالا اینو فقط برای نمونه این که ممکنه تصور کنیم در بعضی از مراحل هستی موجودات اون مرحله بینشون تضاهم نباشه. این موجود آفت اون موجود یا اون موجود آفت اون موجود باشه نیست، آفت مافت تو کار نیست. تو بعضی مراحل هستیه که حالا بنده به وجود ذهنی مثال اگر ما از نظر بحثای فلسفی
قائل شدید که قطع نظر از ذهن اصلی عالم واقعیت غیر از عالم ماده که عالم تزاهم است، ماورای ماده هم هست که در اونجا تزاهم نیست. وقت به نتیجه در این مراحل هستی که موجوداتش در این عوالم بینش تزاهم نیست، وقت اگه چر بخواهیم حساب کنیم، چر به این است که این موجود خودش نباشه. مثلا حالا از با مثال اگر وجود ملائکه را یه جور وجودی فرض کردیم که همجور هست بینشون تزاهم نیست، این ملک واسه اون ملک مثل ملک نیست، واسه جنبور مثل آفیش نیست برای تنبه، اینا بینشون تزاهم چطور نیست. پس موجودات نسبت به هم خطری که این موجود برای موجود چر باشد. اما فوقش اینه که اون وجودی که به نام جبرئیل خونده میشه یا اون وجودی که به نام اسرافیل خونده میشه این نباشه، به قول ترکا یختو مثلا اینجوری که همه عدمش برای خودش چر باشه. اما بگم این موجود واسه چر شده این معنا نیست. اما در بعضی از مراحل هستی اگر فرض کردیم وضع موجودات اینه که تضاهم بینید هست، توجه کردیم وضع از وجود عالم ماده ای دوری از مادیت، یعنی این مثلا اون ماده ای که میخواد آب باشه که خودشون نمیتونه در مقابل هر درجه حرارت نگرد و خواه ناخواد چوره بخار، بخارم در مقابل چند درجه بروزه نمیتونه خودشون نگرده، خواه و پاناخواد دو مرتبه برمیگرده مثلا آب میشه. این جمجمه ما که اتخونه شدن که نیسته، توجه کردی وقتی در مقابل فشار یه سنگ یه کیلوی مثلا یه این میتونه دیگه وضعشو میگر بره و خواه ناخواه در وجودی که مرحله هستی بی دور وجوده این تضاهمات تفرگاه میکنه. لطفا اینجا این نشعه از هستی، این مرحله از بود، مرحله تضاهم توجه کنه. و اینو به قول فلاسفه میگن که دیگه ذاتی شد، ذاتی به این معنا مثل این که شما که تو که در رسته بعد از دوتا و قبل از چهار اونی که دید سر علتش اونه که تو رو به وجود آورد، اما دیگه هر که تو بعد از دو کس و قبل از تو که رو نداشتی که تو یعنی میکنم یعن ذاتی سر قابل جل نیست در فلسفه میگن. این ما مراتبه، حالا این مراتب اعداد شما ملاحظه کنید، مراتب اعداد مثلا اولی مرتبه دو، دومی مرتبه سه، سومی مرتبه چهاره. این مثل این نیست که مثلا توی اداره چند تا صندلی گذاشتن اونی که رئیسش نیاز دارد اونجا بشه، اونی که معاونت با تعلیق کنه، اونی که مثلا منشیت و طرف میکنه تا وقت اینا رتبهشون غیر ذات کنه، رتبهشون خارج از ذات کنه که قابل هست که اینو از این رتبه بذارن رو اون رتبه، اونو بذارن از این رتبه و در این حال ذاتشون محفوظ بشه در این رتبه ها میشه. اما که بودن سه که بعد از دو تا و قبل از چهار تا در این رتبه بودن که یه صندلی نیست که رو آوردن گذاشتن جوری صندلی که میشه برش داریم بذاریم جا دو، دو رو میخواییم ترفیع درجه کنیم تو این داریم روسته این قابل تصور نیست. و عالم مراتب عالم هستی هم از همین قبوله نمیدونم مثلا خیلی مشکلی دارم برای آقایون عرضو کنم توجه دارید که قرار اون وقت در این مراتب هست. اون وقت اینجاست وجود مادی میگوید این مادیت رستشه. هم مثال ذهن خارجی را کنید، این تنبه خارجی که مادیه، مادیه چند طوره؟ یعنی یه مایهی بوده تا حالا چی بوده؟ یه وقت خاک بوده، یه وقت عواملی تحول در این ایجاد کرده، اون رویده همتم اگه تو دل این مثلا شاخه این چیز کلوجه مثلا میگن این به اون صورت اون غنچه در مدسته اینها کمکم به این صورت شده تنبه. این مادیه ای یعنی یه موجودی خوبه اشکال و تطوراتی که بر اون ماده باره. خواه ناخواه این موجود مادی در هوای مناسبی میباسته شد، مثلا زمین مناسبی باسته شد، فشار معتدل باسته شد، یه کدوم که عواصل اونی این پنبه خارجی بگیره. اما تو ذهن من پنبه تو ذهن من اونم پنبه نمی بوده پنبه شده، نه او دیگه مادی دارد نیم. وقت پنبه ذهنی با آتیش ذهنی بینشون تضاهم نیست. و این ذهن رو گفتم از باب مثال ما یه در خارج جرگاه ذهن هم مثل موجوداتی مزرده کنیدن ترسده اونجا تضاهم بینشون نیست، ولی این مرحله مرحله مادیت تضاهم هست و این چیز ترو نداره. بله حالا ما از نظر ما که الهی هستیم میگویم از اونجایی که پیز حق تام و تمامه تمام مراحل هستی ازت افاده میشه، از جمله مراحل هستی هم مرحله عالم ماده. ولی خب این مرحله عالم ماده این تضاهماتی که بین تصور میشه اون دیگه چون اینه دیگه به علت نیست. نظیر این که میگویم ستا علت موجده ستا رو به وجود میاد، اما ستا دیگه رسته یه ستا بودن بعد ستا بودن و قبل چهار ستا بودن این که دیگه ذاتی که قابل جعل نیست. این رسته یه وجود مادی هم این رسته بودن و به نتیجه آسی پذیری بودن که دیگه مربوط به خدا نیچه چیزی تره تنزل بودیده رکتر اینجا اگه مشکلی هست بپرسیده یک سوالی هست. خود این مطلب اصل این مطلب مشکل تو ایتو چیزا وقت به این رشته رسید وقت از نظر تلاسه تو میگن بنابراین این عالم ماده چون تضاهمه و موجودی نسبت به موجود دیگر ممکن است منجر به عدم او بشه یا منجر به عدم کمالات وجودی او بشه نسبت به این چه ولی نسبت به موجود دیگر که از این استفاده میکنه که این منجر به وجود او یا منجر به کمالات وجودی او بشه این نسبت به اون میشه که میشه خیلی این آفتاب سوزان نسبت به کسی که سرش جراحت داره تو زخمه میتابه که کله سوزش او رو داره سیاستر میشه نسبت به کله شکل هم اصلا ناراحتی ایجاد میکنه، اما نسبت به نتیجه کلی که در طبیعت داره در درختها در حیوانات در نمیدونم تفریر دریاها که بعدن سرمایه بشه عبر بشه و مثلا اینها نسبت به او آثار میدونیم این خیره، نسبت به او شره، نسبت به او خیره. وقتی نسبت این شر نسبیم که موجوداتی نسبت به موجودات دیگر که این موجود نسبت به او منجر به عدم او یا منجر به عدم کمال وجودی اون که میشه نسبت به او شر، ولی همین موجود نسبت به موجود دیگر میشه خیر. لطفا بگید فلاسفه الهی اینجور میگن که اساساً شر قیاسیه، یعنی روی حسابایی که من کردم فراموش نکنید این مراحلی که پیش اومدیم که اول مفهوم خیر و مفهوم تکرار میکنم اول مفهوم خیر مفهوم شر بدی حق در تشخیص مقدار شد، وقت در این تشخیص مقدار خاصیت خیر این بود که خواسته شدنی بود و مورد توجه و علاقه بود و خاصیت شر این بود که فرا بود و مورد تنفر جبلی اجزا بود. نه مرحله دوم، مرحله سوم این شد که میدونیم هر موجودی وجود خودش و کمال وجودی خودش رو خواهانه و هر موجودی از عدم خودش و از عدم کمال وجودی خودش گریزان. وقتی مراحل رو به هم تکوندیم نتیجه چی شد که در عوالمی از هستی که در این عوالم بین وجودات تضاهم تصور میشه که او در کدوم مرحله؟ مرحله وجود مادی. از وجود مادی بالا تردری تضاهم درست نیست، در این مراحل تصور میشه که موجودات نسبت به هم تضاهم داشتن، یه موجودی نسبت به موجود دیگر موجود عدم او یا موجود عدم کمال وجودی بشه، ولی همه موجود نسبت به موجود دیگر موجود کمال بشه، این است که خیلی شر پیدا میشه، شر قیاس. و این است که یه مثال مصنوعی میزنه راجع به او واعظه که ما اونجا کتاب دبستانی پیدا خونده ما یه قدیش هم یادم رفت که او واعظه که رو منبر دخلا دعا میکرد به شاه و کسا و اینها تا اونجایی که دست برمیداشت یا رب رحم رو بربدان و مستدان و آقیان مرد را گفتن که معهود نیست، دعوت اهل زلامت جود نیست، گفت نیکوی از اونها دیدم، من دعاشون جون سبب بلدیدم، خب تو ظلم و دور تندون ساختم تا مرا از قرد خیر انداختن، چون سبب ساز اطلاح من شدن پس دعاتون بر من از ای خوش من. یه قصه رو که میگه وقتی آخرا میگه پس بد مطلق نباشد در جهان، بد به نسبت باشد. این را هم بگیم بعضی جوجه متفکر حالا جفاره نده جوجه دانشجوها اینم که زود یکی رو امور در یه اموری که خود مثل ما طلبا که در فنون اونا وارد نبودیم و دیجا که ما در فنون اونها همطور نرسیده اظهار نظر بکنیم، اونم بسا بیداست در این فنون که وارد نبودن اظهار نظر کنن زود و جلدی و ساسیزا و هم مثلا میگن که مصنوی هست نسبیت آمه همکتی نداره. نه بابا این مرحله یه بحث دیگری اینه مربوط به اون بیشتی میرن کسی ها پس بعد مطلق نباشد در جهان، بعد به نسبت باشد این را هم بدانید. خب حالا با امروز یه خلاصه ای از این مسئله خیر و شر را عرض کردیم که از نظر فلاسفه الهی در ذهن موحد که این مسئله شروع یه مشکلی در باب توحید برای ارباب بحث بوده که چجور توضیح کنیم که مثلا مبدع خیر از یه شروع صادر بشه و به نتیجه بعد مرحله تنویت واقع شدند و دو مبدعی شدند یا خلقت در خلقت دو شاخه‌ای شدند، ولی از نظر الهی که هم موحد در مبدع هم موحد در خلقت توضیح مسائل مسئله شروع به این شکل که این شروع اولا شر عدمیه و موجودات در مرحله هستی که مادی هستند تضاهم بینشون هست، بسا که موجودات چون این موجود تا حدودی میتونه باقی باشه وقت در قبال او نمیتونه استقامت کنه وجود او منجره به عدم اونی و حالا این بقیه بحث حالا بدون بشه که در بعدن صفحات بعدی دوباره کدیم که وقت تازه ما میدون از نظر توحید همونه که یک فرد قیاسی آخه چون یک کسی اصال میکنه یک خیلی خوب قبول کردیم که شر عدمیه و بعضی موجودات فرزند چون منجر به عدم بعضی موجودات خوب بود که خدا عوض اینا یکی دیگه خلق میکرد که این چورو رو نداشته بشه. اینو بعدا حسابش خواهیم کرد که از نظر ما اینا شر قلیل در مقابل خیر کثیر. حالا دوستان که آقای مطهری تو صفحات آینده این معنا رو خیلی دنبال تعقیب میکنن که شر قلیل در مقابل خیر کثیر. مثلا از ما مثلا یه دکتر جراح که یه انگشتی که توش گیر رفته چونچه فرو رفته بالاخره جراحی میکنه، خب او درد میکشه اون بیماری که توش میشه دست و سفته، ولیکن در مقابل او درد موقتی یه سلامتی دائم بهش میگه. تو چر قلیل در مقابل خیر کثیر و فاعل خیر، او فاعلی که ذاتش اقتضا داره که خیر را به هر درجه ای که ممکن است برسونه، وقت بنابراین برای خاطر شر قلیل دست از خیر کثیر بر نمی‌داره. حالا جسد اما خیر بودنش اقتضا داره که این دور وجودی که یه شر کمی میاره اما یه خیر زیادی درست بانشد اونم به وجود میاره. خب این لطفا بودید فلسفه متکی بر ماوراء ماده، یعنی وجود را مساوی با ماده ندونه، بلکه دیگه که عالم ماده یه پشتوانه ای داره که این عالم ماده نمودی از این عالم ماوراء ماده که در مقابل چروری که میبینه که توضیح صحیح داره، این میتونه به این جهان دل جمع باشه. جهان درست است یک چیزه از نظر ما، اما نه به قول و شاعر میگه که نیک و بد عکس خیال است در آینه دل، چند گویی که چنین است و چنان خواهد. یه وهم بیشتر نیکی بعضی موجودات رو بد حساب کردن، یه توهمی بیشتر نیست. تو شعری که جلوتر خونده میگه که پیرمان گفت خطا بر قلم سون نرد، آفرین بر نظر پاک خطا خوش هم بود. اما یک کسی فلسفه نداشته باشه، ببینید یک کسی فلسفه نداشته باشه، ما نیازهای زندگیمون تنها خلاصه نیگه در کسی غذا و لباس و نمیدونم مسکن، نه غذا با دل خود، لباس با دل خود، مسکن با دل خود. این عم یعنی زیربنای همه نیازها، این آرامش خاطره، آرامش دل یه چیزی اینو ما آدم احتیاج داریم. و همطور که اولا اشاره کردم، اگر ما یک فلسفه خوشبینی، یه فلسفه پیدا کنیم که به حوادث جهان خوشبین باشه، همونطوری که میگفتم که همچی فرض کنیم ما یه پول داشته باشیم همو خوبه، نداشته باشیم همو خوبه، سالم باشیم همو خوبه، مریض هم بشیم همو خوبه، آبرو داشته باشیم همو خوبه، نداشته باشیم همو خوبه. اینو خواهش میکنم از یک معنا نکنید که یعنی اگه فقیری در طبق رفع فقر برمیده، اگر مریضی که نگم که این مثلا که این اخلاقی که شما متافیزیکی ها مدیر اسباب عقب افتادگی و رکود و جمود و خیلی، نه ما نمیخوایم بگیم که در عالم اسباب و مسببات دنبال اسباب و مسببات نره، ما اگه بخوایم تخریم جهان باشیم از روح تخریم قدن اینجاست بکنم، تخلیم جهان که باید باشیم در عالم اسباب و مسببات میخواییم تخلیم باشیم، باید دنبال اسباب و مسببات بریم، توجه کردید؟ اما در این حال یک دیدی از این جهان داریم که هر چه پیش آمد خوش آمد، بسنیدید که این دید و فیلسوف الهی، یعنی فیلسوف هم کار نداریم، هر چیز که این عالم رو برای که پشتوانه قاره اما که برای عالم یه خوشبانه قائل نیستید. حتی خیلی صفات هم من یه وقتا میگفتم اینایی که طرفدار منطق دیالکتیک هستن وقت به نتیجه میگن صبر و رضا و تسلیم و اینا در منطق لنین و استالین اینا از اخلاق زمینه. هر کی دم صبر زد با این خون پدره، هر کی دم رضا و تسلیم زد این خون پدره. ما به اینا میگیم که خب مثلا ما از نظر منطق الهی میگیم که شخص باید صبر داشته باشه. یه قسم صبر رو میگیم صبر در مقام اطاعت، صبر در مقام مصیبت، صبر در مقام یعنی جهانی که پر از حوادثه، جهانی که خط امان به ما نداده، به قول شاعر دنیا به کسی خط امانی نست پر، این که قول نداره که همیشه حضوری که من میخوام به طرفه خواه ناخواه سلامتی که دارم بسای زبتن گرفتن که بعضی که مالی که دارم به طلاق دارم بسای زبتن گرفتن که ما میگویم که آدم ما در مقابل مصیبت صبر کنه، یعنی خوددار بشه، جزا و فضا نکنه، مصیبت رو دوبلش نکنه. اون ناجواری که ناجواری تازه خودمونم به بازی این مصیبت دو برابر شد نگه این تو نوازه او میگه این منطق بده از خود دو بود تو خود کسی حالا که بالاخره میخواستیم ارام رو به سیش ببری نشد نیدستم پس رو خود به یه باره راحت میگن او زنش با همیه از دست شوهرش اوقاتش تحق بوده محافظ خودکشی کنه گفته میرم تو بیستن انگور میکنم با پوسته و حسه میخورم خودم راحت میکنم و حالا این با تو بیستن انگور بکنم با پوسته و حسه خوده گفت راحت تو میخورده میبینیم چه پاس که ما میگیم یعنی متاسفانه دینداران همه طبقات کن خود در صد تحقیق ایسیلی که در دینمون هست برمنده اینا روشن خوب نشده یه جوری بسار اتفاقی معنا میکنن که راستی اگه اینجور باشه این باز عقب افتاده موند و دنبال تحرش نداشت و اینکه حتی ظلمت بپذیریم حتی زور رویت بشنیم که رو میخوان فاده بشیم نه این نیست اما این دنیایی که پر از حوادثه خب و بدون اختیار ما مصیبت وارد میشه ما میگویم باید خود دار اون میگه بعدش میگویم پس خود دار خود کشید خواهد از یکی از مراتب صبر صبر در مقام ما اسمش داریم اطاعت که بخواهد به یک تعبیر جامعی تعبیر کنیم صبر در مقام انجام وظیفه هر کسی بر حسب فلسفه خودش بر حسب دید خودش خودش موظف به وظایف میدونه مثلا از نظر منطق دیالکتیک و مثلا مرام توده و غیر ذالک خب اونا باید در مرام خودشون به مرام خودشون باید عمل کنن و در راه پیش برده او باید کوشا بود خب این آسون نیست هر کسی بخواد مرام خودش پیش بداره این آسون نیست رنج داره ما میگویم باید آدم صبر در مقام اطاعتش بشه یعنی صبر در مقام انجام وظیفه از میدون در نره تو میگوی بعده خیلی از هم اول هست میگونی خاک عنوان کردی روبرو با انکار میکرد اصول ما چاد آوردیم با اون نجفتیه که خرمون دوم نبرد این طوری توجه از هم اول از میدون در برد و صبر که بعد خاک از ما مثلا میگونی یکی صبر در مقام معصیت اینا عوضش میکنم یعنی تعبیر جامعه ترش میکنم که هر کسی به حسب مرام جای خلاف کنه نباید باشد باید خوددار بشه برخلاف مرام رفتار نکنه اینجای خودداره اسمش یعنی صبر در مقام اطاعت تا موضوعی بعده هم تو که دم از منطق دیالکتیک میزنی و دم از روش ها میزنی اگر از طرف سرمایه دارن ده میلیون پول آخر آرزه که به جوانه آر نیست که این ها نونه آبه درست که تو سکتون به کره درد میکنه این ها برو راحتی پولا دستون برو زندگی کن تو با خود دستی که در مدرست های درستون و صبر در مقام اطاعت هم که بعد تو صبر نکنی پولا رو بسنه آر یعنی در مذهب خلاف وضع اصلا تو برخلاف عمران خودت تعبیر کنه. اما منظورم این است که چه مناسبت وارده بحث بید این است که این مسئله دید الهی که این جهان پر از مزاحمات اینا خب آدم یه روحیات باید داشته باشه تا بتونه حوادث ناجوار رو بر خودش توضیح کنه. از نظر منطق دیالکتیک و یعنی ماتریالیست به طور کلی که یعنی وجود مساوی با ماده از نظر مادیات راستی اصلا توضیح حوادث نامطلوب و اینکه بتونیم خودمون رو تحصیل بدیم نداریم. اونی که خودمون رو تحصیل بدیم تمام که برای سایر اخلاق تحصیلیده راهی ندارید از اخلاق از نظر اونها عوض میشه. تو فهمیدید؟ حالا دو تحصیل کنیم بعد طبق بینش فلسفه الهی وجود مساوی با خیر است. میگم وجود خیر محض. این مقدماتی که بنده عرض کردم که مثلا چیزی که خیر مطلوب است و میبینیم وجودش مطلوب است و شر امر اضافی و نفی است و الکر از زیر هر پرده شر خیر نهفته است. دیگه آخر عرض ما که ما هر موجودی که میبینیم نسبت به موجود دیگه خطر بار میاره ولی نسبت به موجودات زیادی دید حساب تمام رسیدن آنها میشه. قصه واعظه رو به این مناسبت گفتیم. ولی بر طبق بینش مادی چنین چیزی وجود ندارد. Thank you.